آیت الله های سید مجتبی نور مفیدی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یحیق المکر السیء الا باهله فهل ینظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. یکی از مسائل بسیار مهمی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به اون پرداخته است مسئله سنت‌های الهی است. ما متأسفانه با نهج البلاغه انس نداریم، همان گونه که از قرآن دوریم. ابن ابی الحدید معتزلی درباره خطبه 221 نهج البلاغه میگوید من در طول 50 سال 1000 بار این خطبه را خواندم و هر بار که این خطبه را میخوندم بدنم میلرزید و وحشت میکردم. این در حالی است که یکی از عالمان بزرگ شیعه که یک شرح 15 جلدی بر نهج البلاغه دارد میگوید با کمال شرمندگی باید بگویم در مقدمه همون کتاب با کمال شرمندگی باید بگویم که من عالم شیعی در طول عمرم فقط یک بار این خطبه را خواندم. نهج البلاغه معجزه امیرالمؤمنین است، هم از جهت فصاحت و بلاغت و هم از حیث محتوا. یکی از مسائلی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در جاهای مختلف درباره اون سخن گفته مسئله سنت‌های الهی است. شاید چیزی حدود 1/5 از مجموع نهج البلاغه درباره سنت‌های الهی است که مربوط به جوامع انسانی و حکومت هاست. 1/5 نهج البلاغه درباره مسائلی است که به اوج و عزت جوامع انسانی و اسلامی و عوامل انحطاط و سقوط اونها اشاره کرده. من امروز فقط میخوام به دو سنت از مهمترین سنت‌های الهی که هم در قرآن و هم در نهج البلاغه به اونها اشاره شده که اون دو عامل، اون دو چیز در هر جامعه ای محقق بشه ویرانگر است و باعث هلاکت و نابودی اون جوامع میشه. منتها قبل از این که من به این دو سنت الهی اشاره کنم، اجمالاً یه توضیح کوتاهی درباره سنت الهی بدم. اصلا سنت الهی چیه؟ به چه چیزی میگن سنت الهی؟ در یک جمله سنت الهی یعنی قوانین ثابت و اساسی که خداوند بر پایه اونها عالم را اداره و تدبیر میکنه. این قوانین، این روش ها عمومیان استثناء بردار نیستند، تعطیل شدنی نیستند. در آیه ای که اول عرضم تلاوت کردم که بارها شبیه این مضمون تکرار شده، لن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز تبدیل سنت الهی را شما نخواهید یافت. یعنی یک قانون محکم حتمی که مولا درزش نمیره به اصطلاح، یا لن تجد لسنت الله تحویلا. این قوانین در چارچوب نظام علی و معلولی هم هستن، خارج از نظام علت و معلول نیستن. به تعبیر مرحوم شهید آیت الله مطهری، در این جهان تصادف حاکم نیست. این سنت ها همگی بر پایه تعبیر و حکمت خداوند پایه ریزی شده و اراده الهی از طریق این سنت ها اعمال میشه. مثلا حالا من برای اینکه بیشتر با سنت الهی آشنا بشید، قبل از اینکه به موضوع سخنم برسم، ما یه سنتی داریم به نام سنت بازتاب اعمال در دنیا. این غیر از آخرته. اینکه اعمال انسان در آخرت حالا آثاری برش مترتب میشه یا خود این اعمال به عینه مجسم میشه، اون یه مسئله جدایی است. بازتاب اعمال انسان در همین دنیا، این یه سنت الهی است. بعضی از کارهای انسان تو همین دنیا نتیجش به خود انسان برمیگرده. اون وقت گاهی این نتایج و آثار به خود شخص برمیگرده، گاهی به بستگان و خیشانش برمیگرده و گاهی به جامعه. عمل رو یک نفر انجام میده، یک گروه انجام میدن، اما اثر این عمل ممکنه تو نسلهای بعدش ظاهر بشه. اثر این عمل ممکنه دامن اجتماع رو بگیره. مثلا یکی از سنت‌های الهی که در قرآن بر اون به صراحت تأکید شده و آثارش را متوجه بستگان شخص میکنه، این سنت است که در آیه 9 سوره نساء به اون اشاره شده: ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. و باید بندگان از مکافات عمل خودشون بترسند. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً. کدام عمل؟ رفتار با یتیمان. بترسید و با یتیمان خوش رفتار باشید. کسانی که می ترسند که کودکان ناتوانی از اونها باقی بماند و زیر دست مردم شوند، پس باید از خدا بترسند و با یتیمان به درستی و صلاح رفتار کنند. این یه سنت الهی است. کسی که با یتیم بد رفتاری کند، قطعاً بدون تردید در همین دنیا یا در نسل اولش یا در نسل دومش یتیمانی از او خواهند ماند که زیر دست مردم می شوند و با آنها به درشتی سخن گفته می شود. این یک سنت الهی است، صریح قرآنه. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً. باید بترسند اونهایی که از خودشون یه ذریه باقی میگذارن، خیلی باید بترسند. این یه سنت الهی است، این بازتاب عمل انسانه. این سنت ها تغییر و تبدیل نداره، مولا درز این سنت ها نمیره. حالا شما، من دیگه نمیخوام به این بخش بپردازم که چه سنت‌هایی در قرآن و در نهج البلاغه در همین رابطه بیان شده. همون کاری که به دیگران، به همون بلایی که سر دیگران بیاری، خدا سر خودت میاره. میخواد خوبی باشه یا بدی باشه، فرق نمی‌کنه. آبروی کسی رو ببری، یه روزی آبرود خواهد رفت. عیب جویی از کسی بکنی، یه روزی عده‌ای به دنبال عیب جویی از تو برخواهند آمد. در روایت دارد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید درباره قومی بودند که در مدینه نسبت به دیگران همش زبان به سرزنش و ایراد و اشکال باز می کردند. پیامبر فرمود این قوم نخواهند مرد تا مبتلا به همین مشکل بشند، و این چنین شد. اونها گرفتار همون مصیبتی شدند که دیگران رو به خاطر اون سرزنش می کردند. عجیب این مسئله سنت الهی باز تا به عمل انسان. حالا باز اگر به خود انسان برگرده یه چیز، ولی گاهی اعمال انسان به نسل انسان سرایت می کند. بعضی کارها ما در ظرف خودش اینها رو ساده نگاه می کنیم، جدی نمی گیریم، اما اینها گاهی توی نسل انسان این آثار رو می گذاره و گاهی در اجتماع. از جمله سنت‌های الهی که در قرآن و در نهج البلاغه بسیار به اون پرداخته شده، سنت‌های حاکم بر جوامع انسانی است. یعنی یه جامعه مثل یه فرد که حیات و ممات داره، جامعه هم حیات و ممات داره، یعنی زندگی داره و مرگ، و عواملی در این زندگی و مرگ جوامع تأثیر دارن. مثلا این سنت الهی است، کسی با پدرش بدرفتاری بکند عمرش کوتاه میشه، کسی صله رحم به جا نیاورد و قطع رحم بکند عمرش کوتاه میشه، اما اگر کسی صله رحم بکنه عمرش دراز و رزق و روزی او واسع میشه. جوامع هم همینطورن، اجتماعات بشری، حکومتها، دولتها مرگ دارن، حیات دارن، اجل دارند. نص قرآنه و در نهج البلاغه امیر المؤمنین در این رابطه قوغا کرده. این که ما بیاییم اینها رو نادیده بگیریم و مسائل رو به نحو دیگری بخوایم بیان کنیم، این به نظر میرسه نتیجهش این است که از عوامل حیات و ممات و مرگ و زندگی جامعه ها و دولت ها و حکومت ها غافل بشیم. شهید مطهری میفرماید از رومیان این نکته رو از رومیان بپرسید که تا زمانی که اونها برنامه‌ای برای فرمان روایی داشتند با کامیابی‌های پیاپی قرین بودند و چون برنامه دیگری پیش گرفتند با شکست‌های پیاپی روبرو شدند. شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان خدا بر او و بر شهید مطهری باد می‌فرماید قرآن رابطه با خدا رو به جای رابطه علت و معلول قرار نمیده. وقتی سنت الهی است که اگر جامعه ای و حکومتی و دولتی و مردمی در برابر دشمن ایستادگی کنند عزت نصیب اونها خواهد شد. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، و مردمی که در برابر دشمن راه سستی و تسلیم پیش بگیرند شکست خواهند خورد. اینا سنت های خدایی است. حالا ما هی بیایم بگیم با خدا رابطه داریم، نام خدا و ذکر خدا بین مردم ما بسیاره، باشه، سنت الهی، تدبیر الهی و حکمت الهی اینه مردمی که نام خدا را هم بر زبان می آورند اگر تنبلی و سستی کنند عقب مانده خواهند ماند. هیچ مردمی با تنبلی و سستی به جایی نرسیدند، این سنت الهی است. کسی که تلاش و کوشش بکند به سرمنزل مقصود میرسه، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه. حالا ما بگیم جامعه اسلامی هستیم، توسل داریم، اهل بیت داریم، اما با سستی و تنبلی و امثال اینها مشکلات ما حل نمیشه. این سنت خدایی و سنت الهی است. این است که امیر مؤمنان میفرماید ان الدهر یجری بالباقین کما کجریهی بالماذین. دهر و روزگار در مورد آیندگان همانطور سپری میشه که در گذشته در مورد گذشتگان سپری شد. بریم ببینیم در گذشته چه امتها و ملتهایی عزیز بودند و ذلیل شدند، چه امتها و ملتهایی ذلیل بودند و عزیز شدند. امام رضوان الله تعالی علیه، من اینا رو میگم برای اینکه تثبیت بکنم در ذهن شما که مسئله سنت الهی در قرآن و روایات و کلمات بزرگان و دانشمندان دینی یه امر مسلم و قطعیه. امام رضوان خدا بر او باد میفرماید تغییرات در یک ملت منشأ تغییرات تکوینی جهانی و موسمی می شود. یعنی یه ملتی اگر خودشونو تغییر بدن این تو عالم تکوین هم اثر میذاره، این همون آیه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل یک قریه و ملتی ایمان بیارن و تقوای الهی پیشه کنند، ما برکات آسمان و زمین رو بر اونها جاری میکنیم. اگه یه ملتی خودش رو تغییر داد و اهل ایمان و تقوا شد، یه نتایجی داره. و امام میفرماید اگر اهل ظلم و عصیان هم شد، یه نتایج و ثمراتی دارد. این یه توضیح مختصری راجع به سنت‌های الهی که در مسائل مختلف و از جمله مربوط به ملت‌ها، مربوط به جوامع وجود داره. اما دو تا سنت اصلی که من حالا در حدی که جلسه امروز اقتضا بکنه درباره اون میخوام سخن بگم، یکی این است که ظلم و ستم نابودگر و ویرانگر است، همه چی رو زیر و رو میکنه. این از سنت‌های الهی است. ظلم چیه؟ ما تا کلمه ظلم به گوشمون میخوره فکر میکنیم ظلم، خب ظالم حتما مثل معاویه و یزید و شمر و این ظالمینی که امروز در دنیا مسلطن، گویا خودمون رو از دایره ظلم کنندگان دور و مبرا میدانیم. اما دقت کنید چه بسا بسیاری از ما جزء کسانی هستیم که به دیگران یا به خودمون یا به خدا ظلم میکنیم. ظلم یعنی انحراف از موازین حق و تجاوز از مرزها و حدود الهی و انسانی. این که ما یه چیزی را در غیر جایگاه خودش قرار بدیم، این که از حد خودمون فراتر بریم، به حقوق دیگران تجاوز کنیم، این میشه ظلم. ظلم گاهی به خداست، معصیت یه ظلمه، گاهی به دیگران است، گاهی به خود انسانه. خب با این حساب اگر رفتار ما، عمل ما، گفتار ما به گونه ای باشد که به حدود و حقوق دیگران تجاوز بکنیم، حق دیگران رو پایمال کنیم، ما ظالمیم. حالا شما حساب کنید اگر این یه چیز فراگیر بشه، همه مردم اهل این باشن که به حق خودشون قانع نباشن، تجاوز به حق دیگران بکنن، فرق نمی کنه چه حق شخصی چه حق عمومی، تجاوز به حقوق زن و فرزند بکنن، اینا همه از مصادیق ظلمه. حالا اگر این رویه در جامعه باب شد و همه اهل تجاوز به حقوق دیگران شدن، این جامعه میشه یه جامعه‌ای که رو به ویرانی میرود. این جامعه میره رو به ویرانی. امیر مؤمنان که امروز روز شهادت اوست و با شهادت او عدل مدفون شد، تعابیر عجیبی داره راجع به مسئله ظلم و حساسیت عجیبی داره درباره ظلم و رفتار امیرالمؤمنین. در این باره امیرالمؤمنین می‌فرماید کسی که به دیگران ظلم می‌کند، کسی که حقوق دیگران را نادیده می‌گیرد، این در واقع سلامت نفس خودش را و سلامت دل خودش را از بین برده. ما میگیم چرا دلامون سخت شده، چرا دلامون سفت شده. خب یه جهتش همینه، به حقوق دیگران، همین حقوق ناچیز و کوچکی که فکر میکنیم رعایت اونها مهم نیست، به اینها اهتمام نداریم. ببینید خود امیرالمؤمنین وقتی ابوالاسود دوئلی رو به عنوان قاضی القضات بصره انتخاب کرد، در فاصله کوتاهی، تو بعضی تواریخ داره یک روز، نکشید او رو عزل کرد. ابوالاسود دوئلی پاشد از بصره، آمد خدمت امیرالمؤمنین و اعتراض کرد که من نه خیانتی مرتکب شدم نه جنایتی مرتکب شدم، چرا منو عزل کردی؟ امیر مؤمنان در پاسخ او یه جمله فقط فرمود که رأیت کلامک یعلو کلام خصمک، دیدم و شنیدم که سخن تو بر سخن متهم مقابل تو بلندتر و بالاتر از اونه. یعنی یک قاضی وقتی با متهمش سخن میگه اگر از حد خودش تجاوز بکنه و صداش رو بالا ببره، امیر المؤمنان او رو عزل میکنه، میگه رأیت کلامک یعلو کلام خصمک. این روش امیر المؤمنین. هر جایی که به نوعی عدل و عدالت زیر سؤال می رفت محکم می ایستاد. یه روزی اشعث ابن قیس اومد خدمت امیر مؤمنان و اعتراض کرد که چرا شما این همراه یا این موالی را، اینا گروهی از ایرانی ها بودند که رفته بودند کوفه و کار می کردند، یعنی بندگانی بودند که توسط عرب ها اسیر شده بودند، بعد هم امیر مؤمنان اونها رو آزاد کرده بود. خب امیرالمؤمنین به اینها احترام می کرد، تکریم می کرد. اشعث ابن قیس اومد اعتراض کرد، تو این موالیان رو بر ما ترجیح میدی، بر عربها ترجیح میدی، یه روحیه نجات پرستانه ای داشت، یه برتری برای عرب نسبت به عجم قائل بود. اومد و امیرالمؤمنین اعتراض کرد، تو این ایرانی های برده رو بر ما ترجیح میدی. امیرالمؤمنین در پاسخ با محکمی جواب داد که این بندگان خدا از صبح تا شب زیر آفتاب سوزان کار میکنند و عرق میریزند، من اینها رو به خاطر شما عربهای شکم پرسته که از صبح تا شب میگیرید میخوابید، من به خاطر شما اینها رو بهشون ستم بکنم؟ داستان در این باره زیاده، من خیلی وقت ندارم و فرصت هم نیست. میخوام فقط به این نکته توجه کنید که یه بخشی از ظلمهایی که ممکنه کمتر مورد توجه باشه، مخصوصا این بخش سخنم متوجه اونهایی است که به نوعی مسئولیتی دارن، کاری برای مردم انجام میدن، سمتی دارند، اینها مخصوصا خیلی مواظب باشن. ببینید از دید امیرالمؤمنین یکی از مصادیق ظلم این است که ما کسی رو بر سر کار بیاریم که حسن تدبیر نداشته باشه، بلد نباشه کار کنه، سوء تدبیر داشته باشه. یه آدم بی ارزه و بی خاصیت و بی عقل و بی تدبیر رو بر یه کاری بگماریم، این یک ظلم فاحشه. امیر مؤمنان می فرماید زوال و دبل بستناع سفل، زمام امور را اگر ما به دست فرومایگان و دون همتان بدهیم، این مایه زوال حکومتی که میدان را برای این افراد باز بکنه، این مسلماً مشکل پیدا خواهد کرد. در یک کلام دیگری می‌فرماید 4 چیز باعث انحطاط جوامع و حکومت‌ها می‌شود. 1. تضییع الاصول و تمسک بالفروع و تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل. این که ما کارهای اصلی رو واگذاریم، کارهای فرعی رو بهش بچسبیم، اراذل و فرومایگان را مقدم بکنیم و شایستگان را کنار بزنیم. این صریح کلام امیرالمؤمنین و از سنت‌های الهیه. این از اون سنت‌هایی است که در نهج البلاغه در جاهای مختلف بهش اشاره شده. این یه ظلمه، ظلم در حق مردمه. این که ما کسی رو بر سر کار بگذاریم که تدبیر و برنامه نداشته باشد، این ظلم در حق مردمه. خب این ظلم ها اگر فراگیر بشود قطعا آثار نامطلوبی داره. ببینید علی علیه السلام میفرماید حسن و تدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یغنی کثیره. حسن تدبیر و تدبیر نیکو مال و امکانات کم رو اضافه میکنه و سوء تدبیر مال و امکانات بسیار را کم میکنه. اینا از سنت‌های الهی است. بسیاری از مشکلات ما امروز در جامعه ناشی از همین اموره. یعنی امور در مسیر خودش نیست، افراد در جای خودشون نیستن. ای مسئول، ای مدیر، ای کسی که در این شرایط، در این شرایط حساس میخوای به مردم خدمت بکنی، یکی از مهمترین و اصلی ترین راه‌های عدالت و خدمت به مردم به کار گرفتن افراد شایسته است در هر موقعیت و مسندی. افرادی که تخصص داشته باشن، شایستگی داشته باشن، دردمند باشن، این خودش یه ظلمه. اینا از مواردی است که ممکنه کسی اینها رو ظلم ندانه. کسی شعار عدالت هم بده اما با سوء تدبیر بیاد اموال مردم رو نابود بکنه، سرمایه های مردم رو نابود بکنه. من نمیگم الان همه این طورن، نه، بسیاری از مسئولین به هر حال کسانی هستند که اهل تخصصن، شایستگی دارن، تدبیر دارن، به هر حال دارن زحمت میکشن، ولی گمان نکنیم ظلم فقط به اینه که ما یک کسی رو کتک بزنیم یا بریم جیبشو بزنیم. سارقی که میره دم بانک پول مردم رو از جیبشون میزنه، فقط او ظالم نیست، ظلم بدتر من مسئول میکنم که به خاطر رفیق بازی و باند بازی و ملاحظات میدانم کسی شایستگی نداره، برای اون رو سر یه کاری میذارم و میگم این باید بیاد اینجا. این ظلمه. کسی که سوء تدبیر داره، کسی که عقل نداره، برنامه نداره، نمیتونه تشخیص نمیده صلاح و فساد مردم را، این اگر بخواد بر سر کار قرار بگیره، این ظلمه. اینا ظلمهایی است که به هر حال کمتر به عنوان ظلم بهش نگاه میشه. ما اگر میخوایم مشکلاتمون کم بشه، یک راه عدالت ورزی این است که حقوق و حدود همه مردم، انسان‌ها با مذاهب و سلیقه‌ها و عقیده های مختلف رعایت بشه. خودمون ما واقعا هر کسی به خودش مراجعه کنه، چه مسئول چه رعیت، چه کارگزار چه مردم، ببینیم هر کدوم از ماها چقدر در رفتارمون و گفتارمون این مراقبت رو داریم. گمان نکنیم ظلم فقط مال یه عده مخصوصه، ظلم دامنه و گستره وسیعی دارد. هر کسی که به حق خودش و حد خودش قانع نباشد و به دنبال تضییع حق دیگری باشه، از همسایه و زن و فرزند و همکار گرفته تا اونچه که مربوط به حقوق عمومیه، اینا همه ظلمه. و ظلم از اون چیزهایی است که به نص قرآن باعث هلاکت و نابودی است. این یه سنت الهی است، تردیدی هم در این نیست. در آیات متعددی از قرآن به این مسئله اشاره شده که از جمله این آیه است: فکیف بیوتهم فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون. این است خانه های بی صاحب ایشان که چون ظلم و ستم کردند همه ویران شد. این که با ظلم تدمیر می شود، یعنی زیر و رو میشه، جامعه زیر و رو میشه، این یه سنت الهی است و همه ما مسئولیم. امروز باید تک تک ما برای اقامه عدل به معنای عامش کاری نداشته باشیم دیگران چه میکنن، دیگران ظلم میکنن یا نمیکنن، بگم بابا همه دارن این کارو انجام میدن، همه دارن میخورن و میبرن، منم بخورم و ببرم، عیب نداره. همه ظالمند، منم ظالمم. اون وقت است که اگر این ظلم فراگیر بشه همه ما زیر و رو خواهیم شد. سنت دوم، سنت الهی دوم که باز در قرآن و در نهج البلاغه به شدت روی اون تأکید شده، این است که تفرقه اختلاف باعث نابودی است. این یک سنت الهی است. اگر یه جامعه ای گرفتار تفرقه و اختلاف بشه، بدون تردید عاقبتش شکسته. یه خطبه ای داره امیرالمؤمنین به نام خطبه قاسعه. عجیبه این خطبه قاسعه که امیرالمؤمنین با دقت و هوشیاری رو همین نکته تأکید میکنه. در آیات قرآن که میدونید، زیاد هم شنیدید که و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. این باز یه سنت خدایی است که با هم نزاع و دعوا نکنید، فشل میشید و قدرت شما از بین میرود. خب حالا ما با این سنت چه کار میکنیم؟ ببینید امیر مؤمنان توی خطبه قاسعه چه فرموده. میفرماید وقت گذشته، من این خطبه مقداری طولانی است که حضرت میفرماید فاذا تفکرتم فی حالهم فالزموا کل امر لزمت العز بشأنهم و راحت الاعداء له عنهم و مدت العافیه بهی علیهم و انقادت النعمه له معهم و وصلت الکرامه علیه حبلهم من الاجتناب للفرقه. می فرماید وقتی که در احوال پیشینیان دقت بکنید، تفاوت حال اونها رو زمانی که خوشبخت بودند و زمانی که بدبخت شدند با هم ببینید و مقایسه کنید، اون وقت میبینید که اون چه که موجب عزت و اقتدار اونها شد و دشمنان را از آنان دور کرد و زمان سلامتشون رو به درازا کشند و نعمت را در اختیار اونها قرار داد و بزرگواری و کرامت به اونها عطا کرد، دوری از تفرقه و پراکندگی و الفت و همدلی بود. و زمانی که اینها سست شد، عزت اونها، کرامت اونها، اقتدار اونها رو به ضعف و سستی گرایید. من فرصت نیست که اون بخشی که از خطبه قاصع مربوط به بیان این سنت الهی است عرض بکنم. یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی امیرالمؤمنین همین مسئله است، تلاش برای یک پارچگی جامعه و وحدت جامعه. عجیبه، بعد از ماجرای سقیفه شما ببینید یه حق مسلم امیرالمؤمنین را غصب کردن، روز روشن مقابل چشمان این همه این حق مسلم را انکار کردن. ابو سفیان آمده خدمت امیرالمؤمنین، میگه یا علی دستت را به من بده تا با تو بیعت کنم و دست تو را در جایگاه خلیفه مسلمین بفشارم. اگر من با تو بیعت کنم، هیچ کس از فرزندان عبد مناف با تو به مخالفت بر نمی خیزد. استدلال رو ببینید، ابو سفیان کم کسی نبود. و اگر فرزندان عبد مناف با تو بیعت کنند، کسی از قریش از بیعت تو سر نمی پیچد و سرانجام همه عرب را به پذیرش فرمان روایی تو وادار می کنم. همه عرب فرمان روایی تو رو می پذیرن. اگر یه آدم محاسبگر سیاسی بود، اگر یه کسی بود که به خودش و قدرت خودش فکر میکرد، سریع میپذیرفت، میگفت حالا من با ابو سفیان متحد میشم، قدرت به دست میارم و بعد او رو از سر راه بر میدارم. اما همونجا سریع و روشن به ابو سفیان فرمود مازلت عدو للاسلام و اهله، تو کماکان بر دشمنی خودت با اسلام باقی هستی. بعد خطاب به مردم بعد از این ماجرا فرمود از ایجاد اختلاف و دودستگی پرهیز کنید و نشانه های فخر فروشی رو از خودتون دور کنید. علی رغم اعتراضی که داشت به جریان سقیفه، اما اون چه برای امیرالمؤمنین اهمیت داشت یک پارچگی امت اسلامی و وحدت اسلامی بود. حالا من نمیدونم این کاسه های داغتر از آش که دائما وحدت امت اسلامی و وحدت ملت ایران رو نشانه رفتن، از کجا این منشأ میگیره. امیر مؤمنان در جنگ‌های معروف به جنگ‌های رده با خلیفه اول همکاری کرد. بعد از پیامبر برخی از قبائلی که تازه اسلام آورده بودند سر به شورش برداشتند و مرتد شدند. امیر مؤمنان با خلیفه اول در سرکوب این شورشیان همکاری کرد. یا در مقابل رومی ها، چون دو سه تا خطر بزرگ اون روز جامعه رو تهدید میکرد، یکی رومی ها بودند، یکی این قبائل شورشی مرتد بودند، یکی هم منافقین. امیرالمؤمنین به خاطر حفظ اسلام و اساس یک پارچگی امت اسلامی از حق خودش گذشت و برای این که این بنیان محفوظ بماند، چون میدانست اگر دست به شمشیر میبرد، اگر او هم میخواست به مبارزه و مقابله بایسته و در مقابل اونها بجنگه، چه بر سر اسلام میآمد. اینقدر مسئله وحدت و یک پارچگی مهمه. اون وقت حالا الان آدم بعضیا رو میبینه کاسه داغ‌تر از آش شدن، به بهانه دفاع از ولایت بر شعار اهل بیت میتازن و حمله میکنن. اینها یا با مبانی و معارف اهل بیت آشنا نیستند، یا اگر آشنا هستند دچار بدفهمی و کج‌فهمی شدند. شما ببینید در سیره اهل بیت کدام یک این چنین رفتار کردند. آدم گاهی بعضی اخبار رو میشنود از بعضی از امامه به سرها و روحانیون به بهانه دفاع از تشیع و دفاع از اهل بیت رفتارهایی میکنند که قطعا مرضی اهل بیت نیست. ببینید خود امیرالمؤمنین چه کرد. این عین جمله امیرالمؤمنین میفرماد وقتی دیدم مسئله مردم مسئله حکومت نیست، بلکه امت از اسلام دور میشود و اسلام مورد تهدید قرار گرفته، برای حفظ اسلام به میدان آمدم تا رخنه و آسیبی به اسلام نرسد، و حفظ اسلام در نظر من از حکومت بر شما مهمتر است. این سیره امیرالمؤمنین. خب تو بخش دیگرم تو همین مسائلی که این روزها ما باش مواجهیم، واقعا یه عده‌ای آدم تعجب میکنه یا با این سنت‌های الهی آشنا نیستن، یا قرآن نمیخوانن، یا اهل انس با روایات نیستن، یا با سیره اهل بیت بیگانند، یا تاریخ بلد نیستند. آخه با چه میزان و معیاری این چنین یک عده بر تبلیغ تفرقه میکوبند و هر روز مردم را از یک دیگر جدا میکنند؟ طبق نظر برخی غیر از خودشون و همفکران خودشون هیچ کس بر صراط حق و صراط مستقیم نیست و از دائره اسلام و انقلاب بیگانه است. این یه خطره. ما به کجا داریم میریم؟ این سنت الهی است. به خدا قسم اگر این تفرقه ها، دو دستگی ها، نزاع ها، کینه ها ادامه پیدا کنه، بدون تردید سرنوشت ما سرنوشت شکست خواهد بود. در شرایطی که امروز دشمن یک پارچه و با تمام قوا به میدان آمده، تعارف نداره، آمریکا دیگه همه پرده ها رو کنار ریخته، با شمشیر از رو به مقابله آمده، همه دنیا را دارد به سوی خودش فرا می‌خواند. اسرائیل به اون نحو، کشورهای عربی که دارن میلیاردها دلار خرج میکنن به طور خاص برای داخل ایران برنامه گذاشتن، نقشه کشیدن، برنامه‌های به زعم خودشون خطرناکی رو پیش گرفتن. خب تو این شرایط چه چیزی میتواند ما را حفظ کند؟ واقعا عقل سلیم. اصلا مسلمان نیستیم، ایرانی هستیم، دلمون برای وطن، برای این کشور میسوزه. آیا راهی جز اتحاد و همبستگی و وحدت برای مقابله با دشمنی ها وجود داره؟ هنوزم که هنوز یه عده به محض اینکه تریبونی در اختیارشون قرار میگیرد، صدایی از اونها منتشر و منعکس میشود، باز هم به نوعی چماق تکفیر و تفسیق و زدیت با فلان و با فلان را بر سر این و آن میکوبند و همه را از دائره خارج میکنند. من یه سوال میکنم، آیا اگر با این روش امام میخواست نهضت رو شروع کند، کسی با او همراهی میکرد؟ آیا غیر از این است که همه ایرانیانی که دل در گرو ایران دارند و دلشون برای این مملکت میسوزه، که غالب مردم این چنینند، من معتقدم اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران با هر دین و آیین و مذهب و عقیده ای این چنینند، خب اینها رو باید ما با هم متحد کنیم، دست مهربانی بر سر اینها بکشیم، اینقدر برای بیرون کردن رقیب از میدان به روش های غیر اخلاقی متوسل نشیم. شرایط خطرناکی است. این توصیه امیرالمؤمنینه. عرضم رو جمع کنم، دو جمله از جلسه امروز به خاطر بسپاریم و سرلوحه زندگیمون بکنیم. یک، تا می توانیم به عدالت رفتار کنیم. بله، عدل علی از عهده امثال ما خارج است، اما تلاش برای این که حقوق دیگران را محترم بشماریم. دو، تا می توانیم دلها را به هم نزدیک کنیم و یک پارچگی ملت و مردم را تقویت کنیم. باید ملت ایران به زعامت رهبر و فرمانده حکیم ملت ایران، رهبر معظم انقلاب، پرچم اقامه عدل و پرچم اتحاد را بلند نگه دارد و هر کسی به سهم خودش در این جهت تلاش بکند. و این دو جمله از جملاتی است که امیرالمؤمنین امدیشب در آخرین وصایای خودش هم روش تأکید کرد. در کنار وصیت‌ها این دو جمله هم، این دو رکن را هم، این دو سنت الهی را هم گوشزد کرده. امام باقر یه جمله ای رو نقل میکنه، میگه این رو من از پدرم امام سجاد شنیدم. امام سجاد از امام حسین نقل میکنه، میگه اون وقتی که امام حسین اومد از من با من وداع کنه و بره به سمت میدان، منو در آغوش گرفت و این رو از قول پدرش امیرالمؤمنین گفت: ایاکه و ظلم من لا ناصر لهو الا الله، بپرهیزید از ظلم به کسی که هیچ پناهی به جز خدا ندارد. دو، دعوت به اتحاد. امیرالمؤمنین در بستر همین جمله رو فرمود: با هم باشید، یک پارچه باشید، از هم جدا نشید و به حبل و ریسمان خدا چنگ بزنید.